رادیو فرداست. درود، من رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ. من کیوان حسینی هستم و با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستم. امیدوارم از برنامه ساعت ششم لذت برده باشید. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به خبرها و تحولات ایران و جهان در روزی که گذشت. در روز جمعه 4 آذر ماه سال 1390 خورشیدی، 25 نوامبر سال 2011 میلادی، توی مجله شامگاهی امشب میتونید دو گزارش خیلی شنیدنی بشنوید از تحولات خاورمیانه، مصر و سوریه. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم چه گزارش‌هایی انتظار ما رو می‌کشن تو این برنامه، میریم سراغ تازه‌ترین خبرها با الهه روانشاد.
عصر بخیر. اتحادیه عرب مهلت ضرب الاجل خود به سوریه را عملاً تا امشب جمعه تمدید کرد. اتحادیه عرب تا ساعت 11 صبح امروز به وقت گرینویچ، 14:30 به وقت ایران، به سوریه مهلت داده بود با حضور ناظران در این کشور موافقت کند، وگرنه تحریم‌هایی علیه سوریه اعمال خواهد شد. این مهلت به سر رسید اما دمشق پاسخی بدان نداد. در همین مجله در این باره بیشتر خواهید شنید. در ادامه تجمعات روزهای گذشته در میدان تحریر قاهره، امروز نیز ده‌ها هزار نفر در میدان تحریر گرد آمدند و خواستار پایان یافتن حکومت نظامیان بر کشور هستند. در این باره نیز بیشتر خواهید شنید. کره جنوبی زیر فشار آمریکا امکان قطع واردات فرآورده‌های پتروشیمی از ایران را بررسی می‌کند. این موضوع امروز جمعه در پی سفر معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا به کره جنوبی در سئول اعلام شد. به گفته کارشناسان، تحریم واردات فرآورده‌های پتروشیمی از ایران توسط کره جنوبی تأثیر چندانی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت، اما این تحریم همراه با مجموعه تحریم‌های آمریکا و اروپا تأثیری مخرب بر ایران خواهد گذارد. پس از انتشار گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران، آمریکا، بریتانیا و کانادا دوشنبه پیش تحریم‌های بیشتری علیه ایران برقرار کردند و فرانسه اعلام کرد امکان تحریم نفت ایران را بررسی می‌کند. احمد قلعبانی، معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی، در مورد تحریم نفت ایران توسط فرانسه گفت: شرکت ملی نفت ایران هیچ نفت خامی به فرانسه نمی‌فروشد تا مشمول تحریم قرار گیرد. فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرده بود برای جلوگیری از دستجابی ایران به بمب اتمی، به طور یک جانبه نفت ایران را تحریم می‌کند و رایزنی برای متقاعد کردن دیگر کشورها را دنبال خواهد کرد. بر اساس آمار دولت آمریکا، فرانسه در 6 ماهه نخست سال جاری میلادی روزانه 20 هزار بشکه نفت خام از ایران خریده است. قلعبانی همچنین خرید نفت خام از سوریه را تکذیب کرد و گفت شرکت ملی نفت ایران هیچ گونه نفت خامی از سوریه نخریده است. قبلا گزارش شده بود که جمهوری اسلامی نزدیک به 600 هزار بشکه نفت سوریه را که مشمول تحریم قرار گرفته خریده است. امروز 25 نوامبر، 4 آذر ماه، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را مسئله جهانی می‌داند و برای مبارزه با این پدیده روز 25 نوامبر را به عنوان روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان تعیین کرده و دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و NGO‌ها را فرا خوانده است تا در این روز به اطلاع رسانی و آموزش برای رفع خشونت علیه زنان بپردازند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، از هر 3 زن، 1 زن در جهان در طول زندگیش به نحوی مورد خشونت فیزیکی و جنسی قرار می‌گیرد.
ممنونم. خبرها رو از الهه روانشاد شنیدیم و همونطور که در آخرین خبر هم شنیدیم، امروز روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان هست و شما شنونده رادیو فردا میتونید امروز زنگ بزنید به پیامگیر رادیو فردا و درباره خشونت علیه زنان در ایران نظر بدید. نظرات شما از رادیو فردا پخش میشه، اما آن گزارش هایی که قرار است در مجله شامگاهی امشب با هم بشنوید. ادامه اعتراض ها در مصر، بهاری که معترضین نگران خزان آن هستند. شورای نظامی مصر نخست وزیر جدید را انتخاب کرد. از قاهره و میدان آزادیش خواهیم گفت. چند ساعت بیشتر برای بشار اسد که دست کم حرف برادران عربش را گوش کند. همه تلاش های دیپلماتیک ساعت اخیر برای تغییر رفتار بشار اسد در دقایق پیش رو. در حالی که اسید پاشی ها تمامی ندارد، دادگاه اعلام کرد آمنه بهرامی قربانی معروف اسید پاشی پول دیه چشمانش را دریافت نمی کند.
من این حکم رو نسبت به خانم بهرامی عادلانه نمی
دونم. این حکم را در گفتگو با یک وکیل سابق دادگستری بررسی خواهیم کرد. موفقیت‌های جهانی فیلم جدای نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی گویی تمامی ندارد.
We have the 2011 Asia Pacific Screen Award for best feature film is A Separation.
گزارشی خواهیم داشت از مراسم اهدای جوایز جشنواره فیلم آسیا اقیانوسیه و حرف‌های اصغر فرهادی در این جشنواره.
فیلم من در جای مختلف دنیا که نمایش داشت من می‌دیدم، واکنش‌ها نسبت به فیلم در داخل ایران و کشور دیگه خیلی شبیه به هم بود.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است. ده ها هزار تن بار دیگر در میدان تحریر قاهره تجمع کردند و خواستار انتقال قدرت از شورای نظامیان به دولتی غیر نظامی هستند. در همین حال تلویزیون دولتی مصر اعلام کرده که شورای نظامی کمال جنزوری را به سمت نخست وزیر جدید منصوب کرده است. کمال جنزوری که 74 سال دارد برای مدتی در دوران حسنی مبارک نخست وزیر بود، اما پس از اختلاف با رئیس جمهوری سابق مصر برکنار و برای مدتی به بازداشت خانگی رفت. آخرین تحولات در مصر را در گزارشی از مینا بهارمس می‌شنویم.
میدان تحریر قاهره امروز هم شاهد حضور ده ها هزار تن بود. معترضان خواستار برپایی تظاهراتی میلیونی شده بودند تا شورای حاکم نظامی مجبور به واگذاری قدرت به رهبری غیر نظامی شود.
احنا مش هنسيب الميدان الا لما ترجع كرامتنا. لان حرام اللي بيتعمل فينا ده. الناس تعبانه، الناس مش لاقيه تاكل.
هي صوت الشباب.
ولا حركات ولا احزاب.
انا نفسي اموت في الميدان.
اما شورای نظامی مصر ضمن عذرخواهی از کشته شدن عده‌ای در درگیری‌ها میان ماموران امنیتی و تظاهرکنندگان و دادن وعده مجازات مسئولان خشونت‌ها تأکید کرده است که انتخابات پارلمانی روز دوشنبه برگزار خواهد شد. حزب اخوان المسلمین در تظاهرات امروز شرکت نداشت. این حزب میگوید از حق احزاب و گروه‌های دیگر برای تجمع دفاع می‌کند، اما به هیچ وجه نمی‌خواهد انتخابات به تعویق بیفتد و معتقد است که شورای نظامی می‌تواند امنیت انتخابات را تضمین کند. از سوی دیگر معترضان درباره لزوم سپردن فوری قدرت به غیر نظامیان اتفاق نظر دارند، اما درباره شکل دولت انتقالی و برگزاری یا به تعویق افتادن انتخابات توافقی ندارند. رهبران جنبش جوانان که با عنوان جوانان انقلابی فراخوان اعتراض‌های سراسری علیه حسنی مبارک را آغاز کردند، میگویند شورای حاکم نظامی در تمامی مدتی که قدرت را در دست داشته از انجام هر گونه اصلاحاتی خودداری کرده و به ویژه از وزارت کشور و نحوه رفتار ماموران انتظامی امنیتی شکایت دارند. در تظاهرات هفته گذشته نیز حدود 41 نفر در قاهره، سوئز و اسکندریه کشته شدند. درگیری ها به طور خاص در خیابان های اطراف میدان تحریر قاهره به طرف ساختمان وزارت کشور رخ داد. جوانان و برخی احزاب مصر میگویند فرصت کافی برای تبلیغ نظرات خود و سازماندهی پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی نداشتند و به مسئولان کنونی وزارت کشور نیز برای برگزاری سالم و عادلانه انتخابات اعتماد ندارند. از سوی دیگر شورای نظامی پس از استعفای دولت اسام شرف، کمال جنزوری را مأمور تشکیل دولت انتقالی کرد. کمال جنزوری اقتصاددانی است که برای مدت 3 سال در دوران حسنی مبارک نخست وزیر بود و شورای نظامی گفته است که با اختیارات کامل به این سمت منصوب شده. او در کنفرانسی خبری در قاهره گفت که تصور نمی‌کند تا پیش از روز دوشنبه بتواند کابینه‌اش را تشکیل دهد. اخوان المسلمین که تحت عنوان حزب عدالت و آزادی فعالیت می‌کند، از انتصاب جنزوری حمایت کرده، اما معترضان در میدان تحریر او را قبول ندارند. وزارت خارجه آمریکا نیز در آخرین واکنش به رویدادها در مصر در بیانیه ای گفته است که انتقال قدرت از نظامیان به دولت غیر نظامی باید در روندی عادلانه و فراگیر و هرچه سریع‌تر که ممکن است صورت گیرد. در این بیانیه در عین حال اضافه شده که آمریکا معتقد است که دولت جدید مصر باید فوراً از اختیارات واقعی برخوردار شود.
گزارش همکارم مینا بهارمصر رو درباره تحولات مصر با هم شنیدیم. بهار عربی این ساعات به مصر محدود نمی شود، چرا که کشور سوریه نیز ساعات پرهیجانی را سپری می کند. چند ساعتی مهلت بیشتر اتحادیه عرب تا پایان روز جمعه به سوریه داده است. مهلت یک روزه به سوریه برای پذیرفتن نظارت اتحادیه عرب یا روبرو شدن با تحریم‌های کشورهای عربی ظهر جمعه به پایان رسیده بود. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
سوریه مهلت یک روزه را هم نادیده گرفت. اتحادیه عرب می‌گوید یک نیم روز دیگر هم مهلت می‌دهد. وزیران خارجه 22 کشور عضو اتحادیه عرب روز پنجشنبه در قاهره اعلام کردند که حکومت سوریه باید طرح اتحادیه را برای پایان دادن به ماه‌ها خونریزی بپذیرد. تا ظهر جمعه هم مهلت داده شد تا حکومت بشار اسد پروتکل اتحادیه عرب را امضا کند، پروتکلی که به ناظران عرب اجازه می‌دهد اوضاع سوریه را زیر نظر داشته باشند. سوریه به این درخواست پاسخی نداد. بعد از ظهر جمعه یکی از دیپلمات‌های بلندپایه عرب که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته به این ترتیب اتحادیه عرب دوباره تشکیل جلسه خواهد داد تا فشارها را بر حکومت سوریه افزایش دهد. ناصر جوده وزیر خارجه اردن که پس از نشست اتحادیه عرب به ترکیه رفته است روز جمعه در استانبول گفت
I just came from a meeting of the Arab League foreign ministers in Cairo yesterday.
من از نشست روز گذشته وزیران خارجه اتحادیه عرب برمیگردم. آنچه قابل پیش بینی است این که اگر سوریه پروتکل اتحادیه عرب را امضا نکند وزیران خارجه بار دیگر دور هم جمع خواهند شد.
God forbid we will have to meet again.
ترکیه حالا یک پای ماجراست و لحنش درباره سوریه تندتر از همیشه است. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه پس از دیدار با همتای اردنیش به خبرنگاران گفت:
Artık Suriye halkının çektiği bu acılara bir son verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
ما باور داریم که باید به رنج مردم سوریه پایان داده شود و امیدواریم حکومت سوریه قدم‌های لازم و نتیجه بخشی بردارد. حالا این سومین بار است که اتحادیه عرب به سوریه مهلت می‌دهد. مهلت سه روزه، مهلت یک روزه و این بار تمدید آن برای نیم روز دیگر. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه خواستار ایجاد منطقه امن در سوریه شده. به گفته یه وزیر خارجه فرانسه اگر جامعه جهانی، اتحادیه عرب و سازمان ملل نتوانند نظام سوریه را برای به وجود آوردن منطقه امن انسانی قانع کنند آنگاه باید به دنبال راه‌های دیگری بود که اعزام نیروهای بین المللی از آن جمله است. در این میان روسیه به عنوان متحد رژیم بشار اسد موضع دیگری دارد. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز جمعه در مسکو گفت
به عنوان یک قاعده و اصل مهم روسیه بر اساس این باور حرکت میکنه که در مرحله کنونی اونچه که نیاز هست نه قطعنامه، نه تحریم و نه فشاره، بلکه گفتگوی داخلی بین سوری هاست.
بیش از 8 ماه از آغاز اعتراض‌ها در سوریه می‌گذرد و بر پایه آنچه سازمان ملل متحد اعلام کرده تا کنون بیش از 3500 تن در جریان سرکوب‌ها کشته شده اند. دولت سوریه می‌گوید با گروه‌های تروریست مسلح مبارزه می‌کند، اما اتحادیه عرب از سوریه می‌خواهد نیروهای مسلح دولتی را از همه شهرها و روستاها خارج کند، همه دستگیر شدگان حوادث اخیر آزاد شوند، به ناظران اتحادیه و به نمایندگان رسانه‌ها آزادی رفت و آمد داده شود و در برابر اتحادیه عرب گفتگوهای میان دولت و اپوزیسیون را میزبانی کند. اتحادیه عرب میگوید یا تحریم یا نظارت.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو با هم شنیدیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
در در روزهای گذشته خبر دو مورد تازه اسید پاشی بار دیگر این آسیب اجتماعی را در مرکز توجه رسانه‌ها قرار داد. هفته گذشته مردی به طرف یک زن جوان و دختر 6 ساله‌اش بطری اسید پرتاب کرد که زن تا حدود 70% بینایی چشمانش را از دست داد. و در کرمانشاه نیز مردی به سوی زن مورد علاقه‌اش که به او پاسخ رد داده بود اسید پاشید که او هم حدود 28% جراحت برداشت. این حوادث در حالی انجام می‌گیرند که پرونده اسید پاشی به آمنه بهرامی نیز هنوز بسته نشده است. شیرین فامیلی در مورد حکم پرونده آمنه بهرامی و برخورد با مسئله اسید پاشی گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
اسید پاشی به عنوان یک آسیب اجتماعی سالهاست که مورد توجه کارشناسان و حقوقدانان است و معروفترین مورد آن پرونده آمنه بهرامی است. هفته گذشته دادگاه کیفری استان تهران مجید موحدی مجرم پرونده اسید پاشی به آمنه بهرامی را به دلیل جنبه عمومی جرم به 15 سال زندان و تبعید محکوم کرد. دادگاه همچنین اعلام کرد آمنه بهرامی به دلیل بخشیدن کامل مجید موحدی پول دیه چشمانش را دریافت نمی کند. در مورد اینکه آیا این تصمیم عادلانه است، نظر محمد مصطفایی حقوقدان و فعال حقوق بشر را جویا شدم. به لحاظ قوانین کیفری ایران مجازات تعیین شده مشکل ندارد، اما در مورد حق و حقوق آمنه بهرامی دادگاه قصور کرده است.
هرچند این قصور نشأت گرفته از زمان تنظیم صورت جلسه بوده و به هر حال میباید مورد بررسی قرار میگرفت، ولی در نهایت خانم بهرامی مستحق دریافت دیه در رابطه با جراحاتی که بهشون وارد شده هستند، به خصوص در رابطه با بحث دیه چشمشون، چون ایشون در اصل از قصاص گذشت کردند و نخواستند که چشمان آقای موحد رو کور بکنند و مقابله به مثل بکنند. خواستشون تا جایی که من یادم هست در لحظات پس از اینکه از قصاص گذشت کردند و در رسانه ها هم انعکاس بسیار گسترده داشت، این بود که خانم بهرامی نه تنها خواستار دریافت دیه بود، بلکه خواستار این بود که دیه‌ای که برای ایشون در نظر گرفته می شود دیه‌ای باشد که همچون مرد باشه، تساوی دیه در رابطه با ایشون برقرار باشه. به همین دلیل از این بابت من این حکم رو نسبت به خانم بهرامی عادلانه نمی دونم.
در قانون مجازات های اسلامی برای جرایمی همچون اسید پاشی مجازات قصاص تعیین شده است. محمد مصطفایی که وکالت چند پرونده اسید پاشی را نیز بر عهده داشته است، درباره برخورد مسئولان میگوید:
مسئولین به جای اینکه به دنبال ریشه های اصلی این بحران بگردند، به جای اینکه به دنبال این باشند که چه عملی باید انجام داد که جرم اسید پاشی به حداقل ممکن برسه و ریشه های اصلی جرم اسید پاشی چه چیزی هست، به دنبال این می روند که آیا می شود فردی که مرتکب اسید پاشی شده است رو قصاص کرد؟ آیا چه اشکالاتی بر قصاص وارد هست؟ اخیراً من شنیدم که آیا اسید پاشی در زمره جرایم محاربه قرار میگیره یا نه؟ این موارد رو در نظر میگیرند و بهانه بزرگی که در رابطه با این مسئله در نظر گرفته میشود این استش که ما در رابطه با بحث اسید پاشی مشکل اصلی که داریم خلاهای قانونی نسبت به اعمال مجازات هست. من قبول دارم خلاهای قانونی تا حدودی وجود دارد، ولی خلاهای اجتماعی و خلاهای سیاسی رو من در اولویت قرار میدم.
در روزهای اخیر رسانه‌های داخلی از دو مورد تازه اسید پاشی در ایران خبر دادند. محمد مصطفایی حقوقدان میگوید برای پیشگیری و برخورد با این آسیب اجتماعی بررسی گسترده و آزادانه بسترها و زیرساخت‌های اجتماعی ضروری است، اما موانع و مشکلات موجود این امکان را فراهم نمی‌کند.
مانعی برای تجزیه تحلیل این گونه موارد وجود داره و اون مانع هم سیستم سیاستی هستش که ما در جمهوری اسلامی داریم. متاسفانه در جمهوری اسلامی فضا برای فعالیت انجمنهای خصوصی باز نیست. فضا برای متخصصین و اظهار نظر در رابطه با مشکلات حاد جوانها باز نیست، چون که در این گونه موارد باید پرده های بسیاری به کنار زده بشه. ما در رابطه با این مسائل موضوعات جنسی رو مد نظر قرار میدیم. مواردی رو باید مورد تجزیه تحلیل قرار بدیم که متاسفانه حاکمان جمهوری اسلامی اون موارد رو یک دایره قرمز کشیدن که نمیتوان اظهار نظر کرد. این مانع بزرگ باعث میشه که نه تنها ما با افسایش جرم اسید پاشی مواجه بشیم، بلکه وضعیت اجتماع از نظر خشونت و از نظر عصبانیت که در جامعه وجود داره بسیار فراتر بره.
گزارش همکارم شیرین فامیلی رو با هم شنیدیم، گزارشی که البته با صدای محمد مصطفایی وکیل سابق دادگستری به پایان رسید و درباره موضوع اسید پاشی بود. یکی از تکاندهنده ترین موارد خشونت علیه زنان در خبرها هم شنیدیم که امروز 25 نوامبر 4 آذر ماه روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان هست و اتفاقا سوال امروز رادیو فردا از شما شنونده رادیو فردا هم درباره همین موضوع بود. سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان رو مسئله جهانی میدونه و برای مبارزه با این پدیده روز 25 نوامبر رو به عنوان روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان تعیین کرده و دولت ها سازمان های بین المللی و انجیو ها رو فرا خونده که در این روز به اطلاع رسانی و آموزش برای رفع خشونت علیه زنان بپردازند. و ما اگر نمیدونید چرا 25 نوامبر برای این روز انتخاب شده، بعد نیست بهتون بگم که 25 نوامبر سال روز کشته شدن خواهران میرابال در دومینیکن هست. سه خواهری که با دیکتاتوری رافائل تروخیلو رهبر دومینیکن مبارزه می‌کردند و در 25 نوامبر سال 1960 به قتل رسیدند و سازمان ملل در سال 91 این روز رو به عنوان روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری کرد. ضمن اینکه از شما دعوت میکنم حتما زنگ بزنید به پیامگیر رادیو فردا و درباره این موضوع اگر نظری دارید اونجا ضبطش بکنید. میریم سراغ تعدادی از نظرات که آماده است. در پایانش میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید.
خشونت علیه زنان ریشه در تعصبات مذهبی دارد.
تمام مدت ایران درش نظرش این رژیم خونه. اگه جنگ بشه مطمئنم اون قشر قوی که تو این ملت حکومت میکنن اونا اولین بار ورشکست میشن و کاش که جنگ را میفتد حداقل به مراد دلمون میرسیدیم.
تحریم انگلستان و امریکا و خبرگزارها هیچ تأثیری در کشور ما نداره.
به نظرم که این تحریم ها و حتی قطع روابط دیپلماتیک بین کشورهای غربی و ایران فقط و فقط فشارش بر روی مردم ایران هست و اگرچه ممکنه در دراز مدت این فشارها نارضایتی مردم ایران رو از دولت ایران بیشتر و بیشتر کنه و به تغییر رژیم منجر بشه. آتیلا هستم از شمال تا.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 2042-02-21-12-41-13.
در ساعت 19:23 دقیقه مجله شامگاهی رادیو فردا رو پی میگیریم با گزارشی درباره موفقیت‌های بین‌المللی فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته تحسین شده اصغر فرهادی که کماکان ادامه دارد. در تازه ترین مورد این فیلم برنده جایزه‌ای در حوزه فیلم‌های آسیا و اقیانوسیه شده است در جشنواره فیلم آسیا و اقیانوسیه. اطلاعات بیشتر رو در گزارش همکارم بابک غفوری آذر با هم می‌شنویم.
جایزه دیگری برای فیلم جدایی نادر از سیمین، این بار بهترین فیلم جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک، جوایزی که 5 سال از اهدایش می‌گذرد و به نوعی اسکار فیلم‌های آسیا و حوزه اقیانوسیه محسوب می‌شود.
We have the 2011 Asia Pacific Screen Award for Best Feature Film
is A Separation. Accepting the award is producer, director and writer Ashgar Farhadi.
اصغر فرهادی کارگردان جدایی نادر از سیمین برای بردن این جایزه با 37 فیلم از 19 کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه رقابت می‌کرد که در میانشان نام‌های شناخته شده‌ای چون نوری بیلگ جیلان، فیلمساز تقدیر شده اهل ترکیه به چشم می‌خورد. اصغر فرهادی در مراسم اهدای جوایز که پنجشنبه شب در شهر کوینزلند استرالیا برگزار شد، بعد از دریافت جایزه اش گفت:
فیلم من در جای مختلف دنیا که نمایش داشت و من می‌دیدم، واکنش‌ها نسبت به فیلم در داخل ایران و کشورهای دیگه خیلی شبیه به هم بود و این برای من نکته ظریفی داشت که آدم‌ها در جاهای مختلف دنیا، کشورها، فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف شباهت‌هاشون بیشتر از تفاوت‌هاشونه.
در مراسم پنجشنبه شب فیلم روزی روزگاری آناتولی ساخته نوری بلگ جیلان جوایز بهترین کارگردانی، بهترین فیلمبرداری و جایزه بزرگ را از آن خود کرد. هیئت داوران جوایز آسیا پاسیفیک در بیانیه‌شان گفتند که این فیلم ترکیه‌ای همراه فیلم جدایی نادرسیمین آنها را شگفت زده کرده است. جایزه بهترین فیلم آسیا پاسیفیک در آستانه آغاز اکران فیلم جدایی نادرسیمین در سینماهای ایالات متحده آمریکا به این فیلم اهدا می‌شود. در هفته‌های اخیر نشریات معتبری چون ورایتی و هالیوود ریپورتر شانس این فیلم را برای قرار گرفتن در فهرست نهایی نامزدهای بهترین فیلم خارجی زبان اسکار امسال بسیار بالا دانستند.
تو من زنم دعوا کردی؟
اومد پیش تو؟
خواهرش زنگ زده بود.
بی‌وجدان.
چیکار کردی؟
پیر مرد بسته به تخت دروش قف کرده در خونه رو بسته روش رفته واسه پاشت بود ده دقیقه دیر ترسیده بودم تموم بود
آقا جون که تویش نشده
از سرخ افتاده بود و پایین معلوم نیست چند ساعت گرفته بود و بنده خودت اون وضعیت
کجا رفته بود؟
چه میدونم کدوم گوری رفته
گفت زدیش تو
من زدمش مزخرف میگه
پس چه بردنش بیمارستان
من چی؟ چه شده مگه؟
اصلا میپرسی؟
اصغر فرهادی که همراه خانوادهش برای فراهم ساختن مقدمات ساخت فیلم جدیدش این روزها در شهر برلین آلمان به سر می‌برد، قرار است طی هفته‌های آینده برای آغاز اکران فیلم جدایی نادرسیمین در آمریکا به این کشور سفر کند. این در حالی است که در روزهای اخیر تعدادی از وبسایت‌های خبری نزدیک به حاکمیت در ایران از اقامت دائمی آقای فرهادی و خانواده‌اش در کشور فرانسه خبر داده بودند. خبری که با تایید یا تکذیب آقای فرهادی روبرو نشد، هرچند که او پیش از این چندی بار گفته است که بعد از ساخت فیلم جدیدش در آلمان به ایران باز خواهد گشت.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو با هم شنیدیم. و اما دنیای ورزش که این روزها تحت تأثیر نتایج غیر قابل انتظار تیم ملی والیبال ایران در جام جهانی والیبال قرار گرفته. تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازیش تیم مدعی قهرمانی یعنی تیم آرژانتین رو هم شکست داد. بیشتر بشنویم درباره وضعیت ورزش و به ویژه والیبال از فریبرز غریب در مرور خبرهای ورزشی امروز.
در مسابقات والیبال جام جهانی 2011 ژاپن و انتخابی المپیک تیم ملی ایران همچنان روی نوار پیروزی است. تیم ایران پس از کسب دو برد مهم برابر صربستان و لهستان بامداد امروز تیم مدعی و قدرتمند آرژانتین را هم شکست داد. در این دیدار که در شهر اوزاکا انجام شد تیم والیبال ایران در یک بازی نفسگیر و داغ و در یک ماراتون 5 گیمه 3-2 از صد آرژانتین گذشت. ایران در گیم‌های اول و سوم 15-25 و 24-26 بازی را واگذار کرد، اما در گیم‌های دوم، چهارم و پنجم 25-21، 25-16 و 15-12 به پیروزی رسید. در پایان این دیدار حمزه زرینی از تیم ایران به عنوان بهترین بازیکن میدان معرفی شد. تیم ایران در این مسابقات علاوه بر صربستان، لهستان و آرژانتین، ژاپن میزبان را هم شکست داده و فقط یک باخت مقابل کوبا در کارنامه دارد. تیم والیبال ایران روز شنبه استراحت می کند و روز یک شنبه در یک نبرد مهم دیگر به مصاف آمریکا می رود. هفته 14 لیگ برتر فوتبال ایران با پیروزی استقلال برابر شاهین بوشهر و حفظ صدرنشینی آبیپوشان به پایان رسید. در این دیدار که روز گذشته در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، تیم استقلال 3-2 شاهین بوشهر را شکست داد. آبیپوشان با این پیروزی با 30 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی باقی ماندند. دیروز همچنین دیدار تیم‌های تراکتورسازی و راه آهن در شهر تبریز به تساوی 1-1 انجامید. فدراسیون فوتبال ایران به دلیل برنامه‌ریزی نامناسب فیفا و AFC در مرحله دوم مسابقات جام جهانی 2014 طی نامه‌ای خواستار تجدید نظر در این رقابت‌ها شد. در مرحله دوم مسابقات مقدماتی جام جهانی برزیل در خرداد ماه سال آینده فاصله بازی‌ها 48 ساعت است که این مسئله با توجه به وضعیت پروازی در قاره آسیا برای تیم ایران مشکلاتی را برای آماده شدن به وجود خواهد آورد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
گزارش ورزشی روز رو از فریبرز غریب با هم شنیدیم و به ثانیه‌های پایانی نیمه نخست مجله شامگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. یه بار دیگه یادآوری می‌کنم سوال امروز ما هست: خشونت علیه زنان. درباره خشونت علیه زنان چه فکر میکنید؟ آیا خودتون تا حالا شاهد خشونت علیه زنان بودید؟ آیا خودتون تا حالا قربانی خشونت علیه زنان بودید؟ آیا خودتون تا حالا عامل این نوع خشونت ها بودید؟ به ما زنگ بزنید به شماره 2042-02-21-12-41-13.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 19:30 و نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا از همین لحظه شروع شد. در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب میتونید شنونده برنامه هفتگی پیک فرهنگ هفته باشید. اما قبل از این برنامه هفتگی یک بار دیگه مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها، همچنان با الهه روانشاد.
عصر بخیر. اتحادیه عرب مهلت ضرب الاجل خود به سوریه را عملا تا امشب جمعه تمدید کرد. اتحادیه عرب تا ساعت 11 صبح امروز به وقت گرینویچ، 14:30 به وقت ایران، به سوریه مهلت داده بود با حضور ناظران در این کشور موافقت کند، وگرنه تحریم‌های علیه سوریه اعمال خواهد شد. این مهلت به سر رسید اما دمشق پاسخی بدان نداد. یک مقام اتحادیه عرب در قاهره به خبرگزاری رویترز گفت مهلت ضرب الاجل به پایان رسیده است، اما اگر سوریه تا آخر وقت امشب پاسخ مثبتی بدهد، اتحادیه عرب مخالفتی با پذیرش آن نخواهد داشت. در ادامه تجمعات روزهای گذشته در میدان تحریر در قاهره، امروز نیز ده ها هزار نفر در میدان تحریر گرد هم آمدند و خواستار پایان یافتن حکومت نظامیان بر کشور هستند. شماره جمعیت اما آنطور که فراخوانندگان آن خواسته بودند تا این ساعت به تجمعی میلیونی نرسیده است. امروز 25 نوامبر، 4 آذر ماه، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را مسئله جهانی می‌داند و برای مبارزه با این پدیده روز 25 نوامبر را به عنوان روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان تعیین کرده و دولت‌ها، سازمان‌های بین المللی و NGO‌ها را فراخوانده تا در این روز به اطلاع رسانی و آموزش برای رفع خشونت علیه زنان بپردازند. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت گروه‌های موسیقی و مستندسازان تنها با دریافت مجوز از وزارت ارشاد می توانند با شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی و غیر فارسی همکاری داشته باشند. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده ناجا، به خبرگزاری ایسنا گفت شبکه‌های ماهواره‌ای، خصوصاً شبکه‌های فارسی زبانی که به گفته او عمدتاً از منابع مالی سرویس‌های اطلاعاتی دشمن تغذیه می‌شوند، با اهداف خاص و برای ایجاد تغییرات فرهنگی، اثرگذاری سیاسی و گاه به عنوان اتاق فرمان اغتشاشات در داخل ایران استفاده می‌شوند. احمدی مقدم گفت اساساً همکاری با این شبکه‌ها ممنوع است و با افرادی که با این شبکه‌ها همکاری می‌کنند برخورد می‌شود. به گفته وی همکاری با شبکه‌های خارجی رسمی و غیر فارسی نیز منوط به دریافت مجوز از وزارت ارشاد است. آیت الله احمد جنتی، امام جمعه موقت تهران و دبیر شورای نگهبان، در خطبه نماز جمعه این هفته تهران از رهبران سعودی و بحرین خواست هر چه زودتر حکومت را به مردم واگذار کنند و اجازه دهند مردم این کشورها خود سرنوشت خودشان را تعیین کنند. احمد جنتی همچنین با اشاره به تجمعات چند روز اخیر در مصر گفت مردم مصر حکومت نظامی را نمی خواهند، اما وی به ناآرامی های 9 ماه گذشته در سوریه و سرکوب خشونتبار در آن کشور اشاره ای نکرد.
ممنونم از الهه روانشاد. تازه ترین خبرها رو با هم شنیدیم. همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه پیک فرهنگ هفته که هر هفته در روزهای جمعه در مجله شامگاهی میتونید شنونده اون باشید. اگر علاقمند به مسائل فرهنگی، انتشار کتاب‌های جدید، نمایشگاه‌های نقاشی و انتشار آثار هنرمندان در حوزه‌های مختلف هستید، طبیعتاً میتونید از این برنامه که توسط همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه شده بسیار لذت ببرید. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم و این برنامه رو با هم می‌شنویم.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده. این هفته از نیویورک با اجرای طه عابدیان تکنواز 34 سالی ایرانی ویولون آلتو و گروه سازهای زهی سه نفره او در کارنگی هال.
من خواستم اینو ثابت کنم که نه اینطور نیستش. یک نوازنده ایرانی میتونه در ارکستر فیلارمونیک وین هم کار بکنه، با همون پاسپورت ایرانیش هم بیاد در کارنگی هال نیویورک کنسرت بده با تاپ‌ترین رهبر مثل پیر بولز
و با نمایش چهره به چهره در آستانه فصلی سرد به کارگردانی نیلوفر بیضایی بر روی صحنه در کل.
این دو بند با وجود اینکه هر دوشون بسیار تاثیرگذار بودن، ولی تاثیرگذاری اینها در یک جهت نبوده، بسیار متفاوت بوده.
سه‌شنبه شب اول آذر برابر با 22 نوامبر کارنگی هال نیویورک، تالار اجرای قابل‌ترین هنرمندان و موسیقیدانان جهان، شاهد اجرای آبدیان سترینگ تریو یا همان سنوازی سازهای زهی آبدیان بود با قطعاتی از بتهوون، گروه موسیقی سه نفره‌ای که بنیانگذار و سازماندهنده آن تاها آبدیان است. موسیقیدان ایرانی 34 ساله مقیم وین و تکنواز ویولون آلتو. تاها آبدیان در 7 سالگی در تهران سه‌تار به دست گرفت. در 12 سالگی نواختن ویولون و سپس ویولون آلتو را آغاز کرد و پس از نوازندگی در ارکستر جوانان در 16 سالگی راهی اتریش شد به یاری توماس کریستیان داوید، موسیقیدان ایران دوست اتریشی که از سال 1345 تا 1354 در دانشگاه تهران موسیقی درس می‌داد و سپس رهبری ارکستر مجلسی رادیو و تلویزیون ملی ایران را به عهده گرفت و چند سال پس از انقلاب بهمن 1357 هم بار دیگر برای تدریس نوجوانان و جوانان به ایران بازگشت. تاها آبدیان 7 سال پیش مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته تکنوازی ویولون آلتو از کنسرواتوار وین دریافت کرد و 2 سال پیش هم تحصیل در مقطع دکترای اثنوموزیکولوژی را آغاز کرد با تمرکز بر شناخت موسیقی ملل و اقوام و تحقیقی درباره سنت و نوآوری در موسیقی ایران. در کنار اینها تاها آبدیان رهبری ارکستر مجلسی اتریش را در سالهای اخیر بر عهده داشته که در آن برخی از نوازندگان ارکستر فیلهارمونیک وین هم همکاری می‌کنند. میهمان این هفته پیک فرهنگ در کارنگی هال نیویورک تاها آبدیان، برنده اول کنکور بین‌المللی تکنوازی ویولون آلتو در سال 1996 در اسپانیا و تکنواز برگزیده این ساز در سال 1997 در ارکستر سمفونیک موسیقی پاسیفیک در ژاپن که در نامدارترین تالارهای موسیقی آمریکا، اروپا، ژاپن، آفریقای جنوبی و خاورمیانه اجرا داشته است. آیه تاها آبدیان، شما در 7 سالگی سه‌تار دستتون گرفتین و در 12 سالگی ویولون و بعد ویولون آلتو. این گذار از موسیقی سنتی به موسیقی کلاسیک غربی در ایران به چه دلیل صورت گرفت با توجه به این که اون سالها سالهای بعد از انقلاب بود که حکومت و جامعه چندان سازگار نبود با موسیقی کلاسیک غربی؟
ازم به حضورتون که یکی از دلایل تعویض رشته من از موسیقی سنتی به موسیقی کلاسیک علاقه شخصی خودم بود به موسیقی کلاسیک. دو، بین‌المللی بودن موسیقی کلاسیک بود که اون زمان هنوز موسیقی ایرانی مثل امروز اونقدر بین‌المللی نشده بود، مثل الان که خیلی از موزیسیان‌ها میان تور می‌ذارن مثلا تو امریکا تو اروپا راحت رفت آمد انجام میشه. و یه چیزی هم که واسه من خیلی مهم بود، من به خاطر اینکه از 7 سالگی شاگرد آقای محمود تاجبخش شده بودم و از خیلی جدی موسیقی سنتی رو کار می‌کردم، دوست داشتم که یک تنوع ایجاد بشه تو یادگیری موسیقی، بیشتر برم توی ژانری که شاید پرسپکتیوش اون زمان بعد بیشتری داشته باشه. یکی از دلایل مهمی که خودم اون زمان این یادم میاد که همین بین‌المللی بودن موسیقی کلاسیک بشه.
با محمود تاجبخش ستار کار کردین و بعد در شرایطی با تاماس کریستیان داوید اتریشی شروع کردین کار کردن که اون موقع به ایران آمده بود، این تجربه چگونه بود؟
خب اون زمانی که من وارد هنرستان موسیقی شدم که بوده 12 سالم بود، 2-3 سال بعدش آقای توماس کریستیان داوید به ایران تشریف آوردن از طرف انجمن فرهنگی اتریش در ایران و کورس آهنگسازی گذاشتن و رهبری و یک ارکستر مجلسی هم تشکیل دادن. برای ما اون زمان اون یه چیز خیلی خاصی بود که یک آدم اروپایی، یک پروفسوری پاشه بیاد ایران و اون فکر موجود اولین کسایی بود که اون زمان پاشد اومد و شروع کرد با ما بیانی تدریس و یه چیز خاصی بود. یعنی واسه شخص خود من خب سرنوشت منو رقم زد موقعی که من باشون آشنا شدم و پیششون یاد میگرفتم و بعد همکاری بودش و بعدم ایشون ساپورت کردن که من بتونم بیام وین به ادامه تحصیل خودم بپردازم. خب این چیز خیلی خاصی بودش که اون زمان ما انتظارشو نداشتیم.
ناشنا نبود توماس کریستیان داوید با ایران، قبل از انقلاب هم در ایران رهبری ارکستر به عهده داشت.
بله اینطور بوده، منتها من تا بعد یه آقای توماس کریستیان داوید ایران تشریف آوردن نمیشناختمشون به شخصه، یعنی سابقه کارشون هم نمیدونستم، ولی ما تو هنرستان که بودیم آگهی زده بودن که کورس آهنگسازی پروفسور توماس کریستیان داوید در انجمن فرهنگی اتریش، کسایی که میخوان در فلان تاریخ بیان ثبت نام بکنن، که ما چون جز نفره اول بودیم، من چند تا از هم رشته‌ایام که سری خودمون رسوندیم و ثبت نام کردیم و خیلی هم استقبال شد. یعنی یادم میاد که کاملا تمام سالن پر شده بود و جای خالی نبود، یعنی فکر کنم 40-50 نفر حداقل اونجا متقاضی بودن که تک تک حرفای ایشونو یادداشت میکردن.
بعد همین آشنایی موجب این شد که شما بیاین وین آخر سر ادامه تحصیل بدین و توی رشته نوازندگی ویولن آلتو، ویولا و بعد رهبری ارکستر. وقتی به اروپا آمدین درکتون از سبک آموزش موسیقی کلاسیک چگونه تغییر پیدا کرد؟ از لحاظ استانداردها میپرسن.
ببینید من مقایسه میکنم همیشه، من زمانی که شاگرد آقای تاجبخش بودم ایشون خب خیلی آدم خیلی با انضباطی بود، چون خود ایشون هم فکر میکنم ویولن ایرانی میزدن، شاگرد استاد ابوالحسن سبا بودن و متدی که ایشون تدریس ستاره میکردن اونم خیلی خیلی منظم و خیلی دقیق بودش. ولی ما موقعی که اومدم وین و با پروفسور خودم مرحوم کلاس پیشتینر که ایشون نفر اول گروه آلتو ارکستر فیلارمونیک وین بودن تا چند سال پیش، همین یه ماه پیش فوت شدن متاسفانه، موقعی که من با ایشون آشنا شدم اصلا یه بُعد جدیدی بود تو زندگی برای من، برای اینکه نوع برخورد انسانی این آدم، حالا این آدم من میتونم به عنوان نماینده یک سوسایتی در از بگم، ایشون مثلا تنها این آدم نیستن که اینطوری تدریس میکنن، ولی خیلی علاوه روحی علاوه صمیمی بودن، خیلی ساپورت روحی کردن بنده رو. و به خاطر اینکه مثلا من خارجی بودم اومدم وارد اتریش شدم و میدونستن که خب مثلا من زبان آلمانی اون موقع صحبت نمیکردم، ولی خیلی خیلی منظم و انگلیسی ها استپ بای استپ با من شروع کردن به کار کردن. و یه چیزی هم که والا من همیشه خودم به شاگردای خودم الان مثلا اینطوری تدریس میکنم، یک جلسه که من پیش ایشون میرفتم تدریس ساز ببینم که منو تعلیم بدن، ممکنه یه جلسه موسیقی 5 ساعت 6 ساعت طول بکشه. یعنی من 5 ساعت روپا وا میسیدم میزدم اتودای مختلف قطعات مختلف و بعد ساعت 3م 4م تازه ایشون گفت تا الان تازه اون چیزایی که ما مد نظرمو داره بهش نزدیک میشه. در صورتی که توی ایران یا خیلی جای دیگه، من میخوام ایران فقط مثال بزنم، ساعت تدریس موسیقی فقط 1 ساعته 45 دقیقه، در اون 45 دقیقه کسی چیز نمیتونه اونقدر یاد بگیره. یعنی یه سری اینفورمیشن اطلاعات شما میتونید به دانش آموز بدین، ولی اینو بعد خودش بره بعد پیدا بکنه که آیا اینجوری میشه اینجوری نمیشه. کسی که بالا سر شاگرد وامیزه باشه چند ساعت کار میکنه، خب اون خیلی بیشتر در ذهن باقی میمونه دیگه بعدش. این بودش و خیلی هم شاید من یه مقدار تجربه منفی هم تو ایران داشتم در همون هنرستان و پیش بعضی از معلم‌ها که همیشه با شاگردها هم امروزش هم همینطوری دارم میبینم، خیلی‌ها رو ناامید میکنن که میگن نه شما اصلا هیچ وقت راه پیدا نخواهید کرد، مثلا در عرصه بنومره فکرش هم نکنید. و این حرفو خیلی‌ها به من زده بودن و دلیلش که من راه پیدا کردم مثلا شاید اون حرفا بوده. یعنی من می‌خواستم اینا ثابت کنم که نه اینطور نیستش، یک نوازنده ایرانی میتونه در ارکستر فیلارمونیک وین کار بکنه، با همون پاسپورت ایرانیش هم بیاد در کارنگی هال نیویورک کنسرت بده، با تاپ ترین رهبران مثل پیر بولیس که ما اسمش در تاریخ موسیقی خونده بودیم تو ایران، بیاد با اینا آشنا بشه. این پشت کارم هستش ولی در نظر من درست نیستش. یعنی شما باید همیشه بزنین استعداد آدما شکوفا بشه و تا اونجایی که امکان داره برن جلو. حالا یکی ممکنه از خود من هم جلوتر بزنه چه بهتر، آدم افتخار میکنه که فلان نوازنده اومد رفت تاپ ترین شد در دنیا، ولی اونم ایرونیه یا دوست و آشنای من. این یکی از ضعفایی که من میدونم هستش در ایران و هنوزم که با خیلی از آدما صحبت میکنم واسه خیلی چیزای ساده اینا دو دل میشن، نمیدونن آیا ما این کارو بکنیم کار درستیه، اصلا ما شانسشو داریم. این یه مشکلای روحی روانی پیدا میکنه آدم، در صورتی که اینطور نباید بشه. یعنی باید کم کم آدم حذف بکنه و اعتماد به نفس رو اصلا سن کم به شاگردا بده که اینا بتونن موقعی که میان خودشون مقایسه میکنن با نوازندهای بین‌المللی و نوازندهای کشوری احساس کمبودی چرا نکنن. هیچ کمبودی وجود ما نمیخوایم ببینیم که ما ایرانی‌ها بهتر هستیم از بقیه، نه، ولی ما همپا هستیم با بقیه.
اشاره کردید به این که سبک آموزش موسیقی در ایران اشکالاتی داشت، الان شروع کردید رفت و آمد به ایران، در ایران چه نقشی شما ایفا میکنید در ارتباط با هنر آموزا؟
ببینید من وقتی که میرم ایران همیشه خودم رو میذارم جای اون دانش آموزا که هستن، که اون زمانی که من ایران بودم واسم خیلی با ارزش بوده که یه نفر با تجربه از اروپا یا از یه کشور دیگه میومد و شروع میکرد به تدریس کردن. من که اون تجربه رو اگه بخواد کسی به دست بیاره باید مثلا میگم مثل من 17 سال بره در وین کار بکنه با ارکسترهای مختلف تحصیل بکنه، کلی خرج بکنه تا آدما رو پیدا بکنه بخواد این معلومات رو به دست بیاره. حالا من شخصا میرم اونجا معلومات رو کاملا میذارم در اختیار آدما، باشون کار میکنم، میتونن استفاده بکنن. معمولا همه هم میان استفاده میکنن و خیلی هم استقبال کردن و خیلی هم خوشحال هستن من اینطوری که متوجه شدم، ولی قدرم باید بدونن برای اینکه خیلی از آدما ممکن اطلاعاتشون در اختیار کسای دیگه نذارن و در اصل تدریس نباید آدم خودخواه باشه، همیشه باید هر چی در چند تاش هست یاد بده، برای اینکه اگه آدم این کار نکنه شاید آدم دیگه این کار نکنه بعد اون اطلاعات حتی از بین بره.
انجمن فرهنگی اتریش و ایران از این حمایت میکنه؟
بله، الان در حال حاضر انجمن فرهنگی اتریش در ایران از این پروژه من حمایت میکنه و من فعلا با اونا در ارتباط هستم و خیلی هم خوشحالم، برای اینکه به حال یک انجمن بین‌المللیه از طرف کشور اتریش ساپورت میشه و در ایران هم یه اعتبار خاصی داره. برای خود
سوال اول از ستار شروع کردیم و گذار به آلتو، حالا وارد رهبری ارکستر شدید که مثلا از قطعه درویش خان استفاده میکنه، از همون ستار و باسازهای زهی، پیش درآمدش چهار مزرابش، تجربتون تو این زمینه چگونه بوده و واکنش مخاطبای اروپایی؟
دو زبان موسیقی و من باش بزرگ شدم، موسیقی سنتی خودمون و موسیقی کلاسیک. این پروژه‌ای که با آثار درویش خان بوده، خب همیشه من تو ذهن خودم بوده که خب خیلی از قطعات موسیقی سنتی ما که آهنگسازی شده، نوت نویسی شده، خب اینا خیلی هماهنگی داره با اینکه با آنسامبل اجرا بشه و با آنسامبل‌های بین‌المللی اجرا بشه، منتخب یه نفر باید تنظیمش بکنه. من خودم رو اینجا آهنگساز نمیدونم در حال حاضر، برای اینکه در این رشته الان فعالیتی ندارم، ولی به عنوان کسی که اصول آهنگسازی رو تحصیلاتش کرده و دانشش رو به دست آورده، خب یه مقدار روی این پروژه دارم کار میکنم که تنظیم بکنم این آثار رو برای ساز ستار و یک آنسامبل زهی که میتونه حالا کوارتت باشه یا کوینتت زهی که دفعه اول همین امسال تابستان در کشور فنلاند ما اجرا داشتیم که خیلی استقبال کردن، نوازنده دیگه همه اروپایی بودن، آدینس ما اروپایی بودن، خیلی خوششون اومد و من این پروژه رو حالا دارم دنبال میکنم که به حالت یک سی دی در بیادش و حالا براش حتما ساپورتر و اسپانسر احتیاج دارم که اگر که حالا هر سوسایتی یا هر کسی که فرهنگ ایرانی رو دوست داره و بخواد بین‌المللی بودنش رو ساپورت بکنه میتونه با من شخصا تماس بگیره و من جزئیات پروژه رو واسش بیشتر اطلاع بدم.
Thank you.
تاها آبیدیان تکنواز ویالون آلتو با پیک فرهنگ گفتگو می کرد.
پیک فرهنگ.
گروه تئاتری دریچه در شهر فرانکفورت آلمان تازه ترین اثر نمایشی خود را با نام چهره به چهره در آستانه فصلی سرد در 18مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن به صحنه برد. نیلوفر بیزایی، نویسنده و کارگردان در این اثر نمایشی خود زندگی و تأثیرهای اجتماعی دو شاعر سنت شکن و پیشرو ایران، طاهره قرة‌العین و فروغ فرخزاد را در دو تابلو روایت کرده. از این نمایش بیشتر می شنویم در گزارش شهرام میریان.
گر به تو افتادم نزدیک، چهره به چهره رو به رو، شرح دهم غم تو را، نکته به نکته، مو به مو.
چهره به چهره در آستانه فصلی سرد نام تازه ترین اثر نمایشی نیلوفر بیزایی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر در آلمان است. این اثر نمایشی 16مین کار گروه تئاتری دریچه است که 17 سال است از سوی نیلوفر بیزایی در شهر فرانکفورت پای ریزی شده. داستان نمایشنامه چهره به چهره در آستانه فصلی سرد مانند اکثر آثار نمایشی نیلوفر بیزایی بر محور زن دور می‌زند. در این نمایش خانم بیزایی به زندگی و تأثیرهای اجتماعی دو شاعر زن در ایران، طاهره قرة‌العین و فروغ فرخزاد نگاه کرده که اولی در دوران سلطنت ناصرالدین شاه میزیست و دومی از شاعران نامی معاصر ایران است. از این رو چرایی پرداختن به این دو زن نخستین پرسش رادیو فردا از خانم بیزایی است.
این دو زن با وجود اینکه هر دوشون بسیار تأثیرگذار بودند، از یک سو بر زنان ایران، بر جنبش زنان ایران و از سوی دیگه بر کل جامعه ایران، ولی تأثیرگذاری اینها در یک جهت نبوده، بسیار متفاوت بوده. در دوره‌های مختلفی هم زندگی می‌کردن. در مورد قرة‌العین برای من خیلی مهم بود که قرة‌العین چون شخصیتی است که اسمش شنیده شده به عنوان شاعر، ولی بیشتر ازش اطلاعی ندارن اکثرا، یا اگه داشته باشن خیلی جسته گریخته است، یا اگر که بیشتر داشته باشن دقیقاً با یک نوع تعصبی که ناشی از نوع تبلیغات اسلامی هست، به دلیل که قرة‌العین خب بابی بوده و یعنی یکی از پیشروان جنبش باب بوده در ایران، اطلاعات ناقصی است. برای من خیلی مهم بود که بتونم یک چهره و یک تصویری از قرة‌العین رو ارائه بکنم، اون گونه که روال زندگی و افکارش بوده، یعنی هم زندگی و هم افکار قرة‌العین رو در یک طرح، در یک تابلو، در این کار من به نمایش میگذارم و در طول این نمایش و این مسیر مشخص میشه که اهمیت قرة‌العین در چیست، در حرکت‌هایی است که بسیار از زمان خودش فراتر بوده.
در زمانی دورتر کشتار بزرگتری را میبینم، زنان، مردان و کودکانی که به خاطر باورهایشان شکنجه خواهند شد، کشته خواهند شد، آنها را در خیابانها به روی زمین خواهند کشید و با تبر فرخهایشان را خواهند شکافت.
پس از قرة‌العین در تابلوی دیگر نمایشنامه چهره به چهره در آستانه فصلی سرد، نیلوفر بیزایی به فروغ فرخزاد و تأثیر اجتماعی او هم پرداخته.
فروغ تأثیرش جور دیگری است. فروغ مال یک دوره‌ایه که ایران داره مدرنیزه میشه و هی داره بیشتر با انواع مظاهر در حقیقت زندگی مدرن در ایران رشد داره میکنه. به خصوص در مورد فروغ مسئله فردیت و مسئله زنانگی، یعنی اینا تمام چیزایی است که تا اون موقع به نوعی در موردش سکوت میشه، دیده نمیشه یا کم بهش پرداخته میشه. فروغ اهمیت اصلیش در توانایی شعریش که یک بخش قضیه است، ولی طرف دیگر قضیه در زندگی خودشه که شعرشه، یعنی شعر و زندگیش اینقدر با هم در هم آمیخته و به هم نزدیکه، در کمتر شاعر یا روشنفکر یا نویسنده دیده میشه، به خصوص در بخش زنان. در اون نوع بازگشت به زنانگی و جستجوی هویت زنانش هست که بر یک بخشی از جامعه ما تاثیر میذاره و بخش مهمی که اون تاثیر هم باز تا امروز ادامه داره. در مورد هر دوی اینها، یعنی فروغ زمینی تکثیر شده است در یک تعداد بیشتری و قرة‌العین مال یک دورانی است که خیلی نادرن آدمای مثل او. به همین دلیل من از این دو نمونه استفاده میکنم برای اینکه ما به نمونه سومی برسیم که تو نمایش دیده نمیشه ولی تو زندگی امروزیمون میبینیم، با اون تعداد بسیار زیادی از زنانی هستش که در حقیقت تلفیقی از اون آرمانگرایی و جستجوی هویت زنانه رو به عنوان هویت امروزی خودشون با خودشون حمل می‌کنن.
من عادت ندارم زیاد حاشیه برم. حتی تعارفات معمولی رو هم بلد نیستم. برای همینه که منظورمو بدون هیچ تشریفاتی بیان میکنم. به نظر من شعر شعله ای از احساسه و تنها چیزیه که میتونه منو در هر حالی که باشم به یک دنیای رویایی و زیبا ببره. شعر وقتی زیباست که شاعر تمام هیجانات روح و جسم خودش رو در اون منعکس کرده باشه.
به عقیده من هر احساسی رو باید بدون هیچ قید و شرطی بیان کرد. اصولا برای هنر نمیشه حدی قائل شد و اگه غیر از این باشه هنر روح اصلی خودش رو از دست میده. رو همین طرز تفکر شعر میده.
نمایشنامه چهره به چهره در آستانه فصلی سرد ضمن مروری بر شیوه زندگی و طرز تفکر طاهره قرة‌العین و فروغ فرخزاد، وجوهی از تشابه‌های این دو زن سنت شکن و پیشرو را هم از نظر دور نداشته. نیلوفر بیضایی.
اون چیزایی که بر من مهمه برای این نمایش در شباهت‌های این دوتا، یعنی نوع جسارت اینها که متفاوته در جنس خودش ولی در تاثیرگذاری، یعنی هر کدوم از این دو نفر جرقه‌هایی زدن در جامعه ایران در دوره خودشون که نتایجش تا امروز مشخصه. هر دوی اینها به عنوان زن در جامعه‌ای که بودند در دوره قرة‌العین در جامعه حرمسرایی زندگی می‌کردن و در پستوی خانه زندگی می‌کردن و با روبنده ظاهر می‌شدن، در دوره فروغ که زن‌ها حالا در جامعه هستند و غیره، ولی ظواهر مدرن ولی رابطه سنتی، این دوتا مربوط به این دو دوره هستن. چیزی که مهمه هر دوی این دو نفر فرزند داشتن، قرة‌العین فرزندانی داشته، فروغ فرزندی داشته که در حقیقت ازشون گرفته میشه. هر دوی اینها مجبورن به دلیل حضور اجتماعیشون، به دلیل عشقشون، حالا فروغ به حضور اجتماعیش به نوعی، قرة‌العین به افکارش، آرمانهاش و حضور اجتماعیش در دوره خودش، باعث شده که هر دوی اینها به نوعی مجبور بشن از بچه‌هاشون صرف نظر کنن. هر دوی اینها بسیار زود مردن، هر دوی اینها بین 32 تا 35 سالگی مردن. زندگی کوتاهی داشتن، این زندگی کوتاه اون جرقه های عظیم رو زدن. هر دوشون بسیار بهای سنگین پرداختن برای حضور اجتماعیشون و اینا وجوه مشترکیه که به نظر من خیلی مهمه و همین حتی تا امروز هم در مورد بسیاری از زنانی که فعال هستن و سعی میکنن که برای یک تغییر حرکت بکنن داریم میبینیم که همین بها رو به شکل دیگری دارن میدن. و متاسفانه وقایعی که در 170 80 سال پیش که قرة‌العین زندگی میکرده، مثل چند همسری، نمیدونم حجاب اجباری و غیره که بوده، اینا داره دوباره در جامعه ما تکرار میشه.
مرگ خود را نیز میبینم. آه فرزندانم، زمانی که خبر مرگ مرا بشنوید بر شما چه خواهد گذشت؟ میان مهر به مادر و نفرتی که در دلتان کاشته اند کدام یک برتری خواهد یافت؟ آیا روزی خواهید دانست که چرا رفتم و چرا باز نگشتم؟ رفتن سرنوشت من است. زنی بدون خانه، مادری بدون فرزند، همیشه در راه، همیشه در راه.
در نمایشنامه چهره به چهره در آستانه فصلی سرد، بهروخ بابایی بازیگر و کارگردان حرفه‌ای تئاتر، یگانه طاهری و نیلوفر بیژن‌زاده هم نقش‌آفرینی کردند.
خانم بهروه بابایی راست اینکه دلایل انتخابشون که اولا بازیگر خیلی توانایی هستن و دوم اینکه علاوه بر اینکه بازیگر خوبی هستن خواننده خوبی هستن و من خیلی دوست داشتم توی بخش قرة‌العین به خصوص از صدایشون استفاده کنم و خیلی خوب فکر میکنم ایشون همراهی کردن. توی بخش قرة‌العین هست که از آواز بیشتر استفاده میشه. توی بخش فروغ یه جاهای کوتاه موسیقی داره که در حقیقت پس زمینه صدای خود فروغ هست. بین قرة‌العین که توش حرکت هست و توش تمام این آرمان‌ها به شکل صحنه‌ای در حرکت و تغییر هست، توی بخش فروغ ما یک سکونی می‌بینیم که نشون دهنده نوعی در خود فرو رفتگی و بازگشت به خیشتن، به این معنا که پرسشه، شکه، تردیده. و این فضاها رو من سعی کردم تو تصویرسازی و توی کلا ساختار هر کدوم از این بخش‌ها در حقیقت به کار بگیرم. یعنی یه تجربه‌های دیگری توی زمینه حتی فرم تئاتری دارم تو این کار انجام میدم، ولی در این کار یه تجربه دیگه‌ای به خصوص بخش فروغ باش دارم که بعضی‌ها ممکنه خوششون بیاد، برای بعضی‌ها ممکنه ناآشنا باشه. من تو هر کارم تلاش می‌کنم که یک سری تجربه‌ای رو انجام بدم به لحاظ فرم بر اساس اون درکی که از محتوا دارم.
چهره به چهره رو به رو شرح و دهم غم تو را، نکته به نکته
چهره به چهره در آستانه فصلی سرد و گفتگو با کارگردانش نیلوفر بیضایی پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.